اقل حیات دنیا. عرض کردیم این آیه تفسیر اون متاع الحیات دنیا است. مدتش اندکه. اندک یعنی چی؟ یعنی یک سال، یعنی چهار سال، صد سالم باشه در برابر ابدیت اندک و رفتنی. دارد حضرت سلیمان یک بار خسته شد، گفت میخوام استراحت کنم. هیچ کی حق نداره بیاد تو جایگاه اختصاصیم، هیچ کس. آمد به عصاش تکیه کرد، حکومت گسترده شو دید، حکومتی که بی بدیل و بی نظیر. حالا چه بسا حضرت ولی عصر ارواح و نافدا اون حکومت رو داشته باشه، ولی الا زمان ناهازا نبوده. نگاه کرد، لذت برد، یه جوان زیبا روی وارد شد. تو کی هستی؟ با اجازه کی آمدی؟ مگر نگفتم هیچ کی وارد نشه؟ گفت من اجازه لازم ندارم، از هیچ کی اجازه نمیگیرم. گفت تو کی هستی؟ گفت من عزراییلم، آمدم جان تو بگیرم. گفت بسیار خوب، آمادم، ولی اجازه بده برم پایین کاخ در جمع اعوان و انصار، اونجا جان مرا بگیر. گفت نمیشه، همینجا، همینجا. در حالی که به عصا تکیه داده بود، جان سلیمان پیغمبر رو گرفت. تا مدتی حضرت سلیمان همینطور تکیه به عصا ایستاده بود. زیر مجموعش یه روز، دو روز، سه روز، تحلیل‌های مختلف گفته کسی هم وارد نشه، تا خدا موریانه را مأمور کرد که عصای جناب سلیمان رو بخوره. عصای سلیمان رو خورد، سلیمان به زمین افتاد. تازه فهمیدند که مدت هاست که سلیمان از دنیا رفته. این وضع زندگی دنیاست. ترج البقاء لدار لا ثبات لها فهل سمعت بظل غیر منتقلی. آخر آیه هم همین را دارد که کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. خواهیم رسید به تفسیر اینجا، ولی الان باید بگیم که این مثل فقط هشداره. مثل میزنیم که همه فکر کنند، هر کسی در هر جایگاهی هست. لکن این آیه نظر دارد به اونهایی که متمتع از دنیا هستند. به دیگر عبارت تنها نظر به این نداره که دنیا تموم میشه، غمهاش میره، شادیهاش هم میره، نه، تنها نظر داره اینجا که لذت‌های دنیا رفتنی است. درست است غم‌های دنیا هم ماندنی نیست. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. اما این آیه نظر به این نداره که سختی‌های دنیا می‌رود، بله آیات دیگر، روایات فراوان، این آیه نظر به این داره خوشیهای دنیا می روند. تا چی؟ تا این هدف رو تبیین کنه. به هنگام خوشی نباید مغرور شد. به این توجیه که حالا حالا ها هستیم، حالا حالا ها رئیسیم، حالا حالا ها وضعمون خوبه، میخواد این حالا ها را که در کلمات رائج میاد اینها رو هشدار بده که نه، قرار بر ماندگاری نیست. آنچنان که باغهای سرسبز آنچنانی به امر و فرمان خدا تبدیل به باغ سوخته میشن، عمر هم این چنینه. تمام آن چرا که انسان دارد همینه، سلامتیش. یک مرتبه میشنوی فلان بزرگ استاد سرطان گرفته، اسم سرطان که میاد همراه با پژمردگی است. انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام. این تشبیه مرکب به مرکب که خیلی حرف در این بخش هست و مولا علی علیه السلام در این عرصه معجزه کلمات رو داره. یک کلمه مولا رو محضرتون بخوانم: دارون بالبلاء محفوفه. زندگی دنیا پیچیده به بلا هست. و القدر معروفه، دنیا خانه ایست که به هیمان شکنی معروف است. در ظاهر به انسان هی وعده میده، جوانی، حالا حالا هستی، وضعت خوبه، حالا که مشکل نداری، اما به سرعت به هم میریزه. لا تدوم احوالها، خطبه 226. احوال دنیا ماندگار نیست، اصلا باید بگرده. تلک الایام نداولها بین الناس. این سنت خداست. عزیزانی که دنبال قوانین خدا هستند یکیشم اینه. تلک الایام نداولها بین الناس. ایام دنیا موندگار نیست، میچرخه بین مردم، آقایی ها میچرخه، ثروت ها میچرخه، ضعف ها میچرخه. این سنت ذات مقدس ربوبی است، اما بی حسابم نیست. این نکته را حتما توجه داشته باش. این که تلکل ایام نداولها بین الناس، این تداول بر اساس قاعده است. ملتی که زمینه های عزت رو فراهم کند عزیز میشه. بلا ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اگر بی حوصله نشید، تقوا پیشه کنید، کید دشمنان به شما زیان نمیرسانه. مفهومش چیه؟ بله، مفهومش اینه: الم تصبروا ولم تتقوا یضرکم کیدهم. پس تداول الایام هست، اما همه بر اساس قاعده. بی حساب سقوطی نیست و بی حساب صعودی در کار نیست. پس این یک تشبیهش تشبیه مرکب به مرکبه، حیات دنیا به باغ آنچنانی. به فضل خدا در بحث بعد تشبیه مفرد را به مفرد، مفرد به مفرد، شباهت باران با حیاتی که انسان دارد، شباهت زیورهای دنیا که برای انسان جلوه داره، پولش، ثروتش، با زیبایی های زمین. حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت. به فضل خدا اینها بحث بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
این وعده الهی حتما تحقق پیدا خواهد کرد. ما اطمینان داریم به وعده الهی.
امروز قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی به پایان رسید.
این رژیم ماندنی نخواهد بود. این رژیم رژیم پایداری نیست.
رژیم خاسر در حال افول تدریجی است. سرعتش هم روز به روز بیشتر میشه. خودشون هم میدونن، خودشون هم میفهمن.
ما این وحشت به دست پازدن ها را به این دیوانه وار عملیات های غیر ناجح را میبینیم. اینها آثار اون تلاش های مذبوحانه آخرین است.
این خیلی فرصت بزرگی است. اسم هلال و هلالشون نزدیک.
ما هیچ لحظه ای از عمرمون را سپری نمی کنیم مگر اینکه او جلوی چشم ماست و به او فکر میکنیم. به این دلیل عرض میکنم این نظام پایداری نخواهد بود.
شاهد افول تدریجی رژیم قاسب هستیم.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه نفسه ومن عمي فعليها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی و مردم عزیز ایران سلام، به برنامه پیک هدایت امروز خوش اومدید. به امید خدا در این دقایق از نامه های امام حسن عسکری علیه السلام نکاتی رو به اتفاق مرور میکنیم. از این برنامه تا چند برنامه بعد بعضی از نامه های پندامیز حضرت رو محور مباحث برنامه پیک هدایت قرار میدیم. البته در نامه‌ای که امروز از امام 11 هم بررسی میکنیم، آداب نامنگاری و شیوه مخاطب قرار دادن افراد هم بیان شده. در ایران عزیز بین قشر فرهنگی مرسوم وقت نامنگاری از ادبیات و نوع نوشتاری استفاده میشه که هم شأن و شخصیت نگارنده نامه لحاظ بشه و هم شأن و مقام شخصی که نامه به او نوشته شده، و البته نوع درخواست هم با احترام و غالباً به وضوح بیان میشه. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، استاد حوزه علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بخش دیگر از نوشتجات حضرت امام عسکری علیه السلام نامه هایی است که وجود مبارکشون تحت عنوان موعظه و نصیحت به اصحاب و یارانشون نوشتند و ارسال فرمودند. یکی از اونها سندی است که مرحوم شیخ طبرسی در احتجاج نقل میکنند و مرحوم محدث نوری هم در خاتمه مستدرک الوسائل الشيخ الأقدم والطود الأشم أبو الحسن علي بن الحسين بن موسى علي بن الحسين ابن موسى بن بابويه القمي العالم الفقيه المحدث الجليل علي بن حسين بن بابويه قمي. یکی از کسانی است که مورد خطاب حضرت امام عسکری علیه السلام قرار گرفته و حضرت نوشته اختصاصی برای او ارسال فرمودند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بعد از بسم الله با نام و یاد الهی نوشته را آغاز می‌کنند و در اولین عبارت حمد و ثنا الهی را به عنوان پروردگار عالمیان بر زبان جاری می‌کنند. بعد فرمودند و العاقبت للموحدین، عاقبت و نتیجه مثبت از آن کسانی است که به توحید در عالم اقرار می‌کنند و موحدند و به وحدانیت خدای تبارک و تعالی اعتراف می کنند و فقط او رو به عنوان پروردگار پذیرفتند و می پرستند. و در مقابل و نار للملحدین، آتش جهنم و عذاب الهی در خصوص کسانی است که این حقیقت و این عظمت رو انکار می کنند، در مقابل توحید می ایستند، با الحاد و انکارشون خودشون رو مستحق عذاب الهی می کنند. و بعد فرمودند ولا عدوان الا علی الظالمین، اون کسی که ظلم میکند این گونه مورد تعرض الهی قرار میگیرد، وگرنه اگر کسی موحد باشد و مؤمن باشد از دایره رحمت و نعمات الهی برخوردار است. ولا اله الا الله احسن الخالقین. بعد کلمه تحلیل و توحید رو بر زبان جاری میکنند و بر نوشته خود اضافه میکنند که هیچ معبودی جز ذات اقدس احدیت نیست، اون بهترین خلق کنندگان که بهترین و زیباترین خلائق رو خلق فرموده است. و صلات و علی خیر خلقه محمد و عطرته الطاهرین. بعد از توحید مسئله نبوت، درود بر پیغمبر به عنوان با عظمت ترین و پرخیرترین مخلوق پروردگار عالم اولا، و بعد از اون بر عطرت طاهرینشون و اوصیایشون که ائمه خدا علیهم سلام الله ان صلوات و درود می‌فرستند. و بعد از اینجا متن نامه امام عسکری علیه السلام آغاز می‌شود. اما بعدو، یکی از آداب نامه نوشتن و کتابت که اهل بیت علیهم سلام الله به ما آموختند معرفی خطاب نامه است. وجود مبارک ابی عبدالله چقدر زیبا می‌فرمودند من الحسین ابن علی الا مثلا من کان معه من بنی هاشم، یا به اون کسانی که در مکه، یا اون کسانی که در مدینه. اینجا وجود امام عسکری علیه السلام مخاطب نامه خود رو در صدر نامه معرفی میکنند. اوصی که به تو وصیت میکنم که مخاطب من هستی، یا شیخی و معتمدی و فقیهی ابوالحسن علی ابن الحسین ابن بابویه القمی وفقک الله لمرضاته. حضرت خطابشون رو به ابوالحسن علی ابن الحسین دارن، بابویه قمی پدر شیخ صدوق اعلی الله مقامه که در شهر ری تهران مدفون هستند و پدرشون مدفون در ارض مقدس قم هستند. ایشون مخاطب امام عسکری علیه السلام که آقا در آغاز نامه این شخصیت با عظمت و بزرگوار رو به سه مدال افتخار مزین میکند و سه لقب زیبا رو برای او انتخاب میکند. اولا فرمودن یا شیخی، ای بزرگ ما، مورد اعتماد و وثوق ما، و فقیه ما، مورد اعتماد و وثوق حضرت است، که این جایگاه بسیار والایی است به عنوان دومین عنوان و دومین مدال افتخار. و سوم هم فرمودن فقیه، اون کسی که دین شناس است، اون کسی که تفقه در معارف دین دارد. بعد هم حضرت اسمش رو مشخصا بیان میکنن، کنیه او رو بیان میکنن، ابوالحسن علی ابن الحسین ابن بابویه القمی، و شهر منصوب به او رو و شهری که به اون نسبت دارد. اهل قم افتخار میکنن به وجود چنین شخصیت ها و محدث های بزرگی که ارتباط مستقیم با حجج الهی داشتن و نوشتجاتی به اونها رسیده.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند.
هدایت کن مرا از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا.
امام عسکری علیه السلام همانند سایر امامان به زندگی در مدینه مشتاق بودند و در واقع اقامت طولانی ایشان در سامرا نوعی بازداشت از طرف خلیفه عباسی بود. عباسیان از امام خواسته بودند حضور خود در دارالخلافه به آگاهی حکومت برساند. در چنین وضعیتی امام تنها از طریق وکلا با شیعیان ارتباط داشتند و آنها مسئولیت رد و بدل کردن نامه‌های شیعیان به امام یا وکیل ارشدان حضرت و همچنین جمع آوری اموال مربوط به امام از مناطق شیعه نشین را بر عهده داشتند.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام، بده پیغام دوست. مروری بر نامه های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همراهان گرامی، ما شیعیان باور داریم در تمام جهان کسی نیست که در فضائل و خلقیات انسانی برتر از امام معصوم باشه. خب طبیعیه، چون این کسی با بهترین جملات و استدلال‌های منطقی باور شیعیان رو برای در پیش گرفتن سبک زندگی اسلامی تقویت کنه. بنابراین جا داره امام 11 از شیعیان بخوان که چه نکات اخلاقی و اجتماعی رو در زندگی رعایت کنن تا به تکامل و سعادت برسن. در همین راستا در نامه پندامیز امام حسن عسکری علیه السلام به علی ابن حسین ابن بابویه قمی نیازهای اخلاقی شیعیان تبیین و تفسیر شده و البته قبل از هر چیز حضرت برای او و شیعیان این نظیر او آرزوهای عالی و دعاهای درجه یکی کردن. توضیح بیشتر رو میتونید از زبان کارشناس برنامه پیک هدایت حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد بشنوید.
بعد از اینکه حضرت خطاب رو به او فرمودن چند تا دعا براش کردن. وفقک الله لمرضاته، اولین دعای حضرت خدای تبارک و تعالی به تو توفیق بدهد که در صدد جلب رضایت الهی باشی، در همه زندگی توفیق جلب رضایت الهی رو داشته باشی. این دعای اول که همین یک دعا کافی است برای سعادت انسان. اون هم به قلم حجت الهی حضرت امام عسکری علیه السلام پدر امام زمان. و دوم فرمودن و جعل من ولک اولادن صالحین برحمته، گویا تا اون لحظه شیخ صدوق علی الله مقامه صدوق اول صاحب فرزندی نیستند. امام برای او دعا میکنن که خداوند به تو فرزندی عطا کند، نه هر فرزندی. جعل من ولدک اولادن صالحین برحمته، یا صاحب فرزند بوده، حضرت برای صلاح و سعادت او به رحمت الهی دعا کردند که خداوند از فرزندان تو اهل صلاح و فلاح به تو عنایت کند. یکی از نعمتهای ویژه خدای تبارک و تعالی بر انسان فرزند صالح است. گاهی فرزند ما اگر ناصالح باشد، فرزند طالح باشد، به تعبیر قرآن انه لیس من اهلک باشد، این فرزند ماده امتحانی و آزمایش ماست. ان من ازواجکم و اولادکم فتنه، ما با اونها باید آزموده بشیم. گاهی هم موجب دردسر والدین است که البته صبر بر اون هم اجر دارد. اما چقدر خوبه که انسان تمام تلاشش رو به کار ببندد، دعای امام و نظر امام رو به خودش جلب کند و با دعای امام و زمین سازی تربیتی برای فرزندانش خودش رو از نعمت فرزند صالح بهره مند کند. حضرت این عبارات رو گفتن، برای او هم دعا کردن. حالا متعلق وصیت حضرت، اونجا که صدر نامه فرمودن اوصی که، به چه چیزی تو را وصیت میکنن بعد از این خطاب و این دعا، فرمودن به تقوی الله، اول رعایت تقوای الهی و اقام صلاح، دوم این که نماز رو اقامه کنی و ایتاء زکاه، این که زکات پرداخت کنی. عنایت دارید که اقامه نماز با خوندن نماز فرق میکند. اقامه نماز یعنی انسان نماز رو به گونه ای در جامعه برپا کند که هر کس نماز ما رو دید به نماز گرایش پیدا کند، و نمازی که ستون دین است اگر درست اقامه شد باعث میشه پرچم دین بالا برود، خیمه دین برافراشته شود. یعنی نماز رو در جامعه جوری ترویج کنید که به واسطه نماز و ذیل عنوان نماز تمام معارف دین محقق شود، تمام معالم و پرچمهای دین افراشته شود. اقامه نماز یعنی این، یعنی نه فقط خودتون تنها رو به قبله بایستید، تکبیرات الاحرام بگید، قامت به نماز ببندید، که فرهنگ نماز خواندن و عبودیت رو در جامعه ترویج کنید. و ایتاء زکاه که سفارش اون حضرت به رعایت مسائل مالی و تطهیر اموال است، با اون حقوق الهی که باید از مال ما خارج بشه و اون چه که متعلق به امام و حجت الهی است از وجوهات که باید پرداخت بشه، و هم کسب حلال که اصل اولی است، هم انسان حلال در بیاورد هم حقوق واجبه از مال خود رو خارج کند که مالش طاهر و مطهر باشه، و استفاده از این رزق و روزی شوق بندگی خدا رو در دلش ایجاد کند، نه اینکه خدای نکرده با لقمه حرام و لقمه شبهناک همون مقدار نشاط عبادت رو هم از دست بدهد. لذا بلا فاصله حضرت فرمودن فانه لا تقبل الصلاه من مانع الزکاه، چرا که اگر تو زکات رو پرداخت نکنی نماز تو و عبادات تو هم قبول نخواهد شد. پس مشخص میشه رابطه عمیقی است بین مسائل مالی و مسائل عبادی، که اگر مسائل مالی و حلالیت و طهارت اموال ما رعایت نشود، عبادات ما و مسائل معنوی ما هم پذیرفته نخواهد شد.
دعا یعنی اتصال فقیر به غنی، اتصال ضعیف به قوی، اتصال بیمار به سالم، اتصال نادان به عالم.
یا الهی یا عظیم، یا الهی یا
الهی. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
یا الهی یا الهی.
عزیزان شنونده، همچنان با شما هستیم از رادیو معارف با برنامه پیک هدایت. پند و اندرز و موعظه، خیرخواهی و ارشاد دیگران به راهیه که به صلاح طرف باشه. آموزه های قرآنی و توصیه های دینی بر لزوم اندرزگویی و پندپذیری تأکید می کنن، چون انسان کسی رو از خسران ابدی رها می دونه که خودش از دوزخ دنیا گذشته و دستگیر دیگران شده. عقلانیت بشر